9 صبح با وقت افغانستان. با عرض سلام و روز بخیر، مقیم نایب هستم، از رادیو آزادی در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه که تا ساعت 10 دوام می کند، شما در مورد کمک های ایالات متحده آمریکا با گرجستان، کشورهای بالتیک و هنگری برای اینکه این کشورها در جنگ افغانستان سهم بگیرند گزارشی را خواهید شنید و همچنان در مورد توافق استراتژیک آمریکا و پاکستان نیز می شنوید و در اخیر برنامه آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. اما پیش از آن سید سمیع عباس شما را در جریان تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان قرار می دهد.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی هفته جاری به ایران سفر می کند. در حمله دیروزه طالبان در ولایت خوست چندین نفر کشته و زخمی شدند. در مناطق شمال غربی پاکستان در نتیجه یک عملیات 21 تن از جنگجویان مخالف و 5 عسکر اردوی پاکستان کشته شدند. امریکا و روسیه در مورد امضای یک معاهده تاریخی به توافق رسیدند که به اساس آن دو کشور باید سرگلوله های اتمی خود را کاهش بدهند. تفصیل خبرها. مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند قرار است عنقریب حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان جهت شرکت در میله عنعنوی سال نو به ایران سفر کند. یکی از سخنگویان رئیس جمهور به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار است حامد کرزی در حاشیه میله نوروز در مورد برخی مسائل منطقوی با مقامات بلندپایه ایران و نمایندگان کشورهای منطقه صحبت و گفتگو نماید. در نتیجه حمله دیروزه طالبان بر کارمندان جی تی زد یا مؤسسه کمک های آلمان و اعضای خانواده هایشان در ولایت خوست، یک انجینر افغان کشته شده و 9 نفر دیگر به شمول یک مامور آلمانی و یک پلیس افغان مجروح گردیدند. قمندان امنی خوست مل پاسوال عبدالحکیمی ساخسای به رادیو آزادی گفت که در بین زخمیان این حادثه 4 سرباز افغان هم شامل می باشند. رئیس صحت عامه خوست دکتر امیر پادشا منگل که در معالجه زخمیان دست دارد گفت 5 زخمی از جمله یک تبعه آلمان که وضع صحی آنها وخیم بود برای معالجه به شفاخانه قوای ائتلاف انتقال داده شدند و وضع سلامتی 4 تن دیگر که در شفاخانه ملکی تحت معالجه قرار دارند اطمینان بخش می باشد. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و ادعا کردند که 10 انجینر خارجی و افغان را کشته و یا زخمی ساختند، ولی مقامات رسمی این خبر را رد می کنند. در گزارش دیگر از خوست آمده است که نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان ISAF دیروز مسئولیت کشته شدن 2 نفر ملکی و زخمی گردیدن 4 تن دیگر آنها را در یک عملیات روز قبل در اینجا به عهده گرفتند. در اعلامیه ISAF آمده است که در جریان برخورد با مخالفین مسلح موتر این افراد ملکی هم هدف قرار گرفته است. قوای ائتلاف شب گذشته در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا یک عملیات را انجام دادند. مقامات رسمی کاپیسا به رادیو آزادی گفتند که در این عملیات که در منطقه میراخیل انجام شده است 9 نفر از طالبان به شمول یک قمندان آنها کشته شدند. در این مورد تا حال جزئیات بیشتر به دست نیامده است. مقدونیه جهت کمک به روند تعلیم اردو و پلیس ملی افغانستان 79 عسکر اضافی به افغانستان می‌فرستد. این سربازان با 170 عسکر دیگر مقدونیه که در شهر کابل در چوکات نیروهای بین المللی کمک به امنیت مصروف خدمتند می‌پیوندند. این عساکر مقدونی تلاش‌های قوای آمریکا را در خصوص تعلیم و آموزش نیروهای امنیتی افغان تقویه می‌کنند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تعیین‌نامه از همتای مقدونیش در این باره اظهار امتنان کرده است. وزارت دفاع بریتانیا میگوید یک عسکر آن کشور در یک حمله بم دستی در ولایت هلمند کشته شده است. این عسکر قوای کشف بریتانیا روز جمعه در جریان گزمه پیاده در جنوب ولسوالی سنگین هلمند زمانی که بم دستی از عقب دیوار به سوی او پرتاب شد شدیداً زخمی گردیده بود. مقامات بریتانیایی نام عسکر کشته شده را افشا نکرده، ولی گفتند که در مورد این حادثه به خانواده قربانی معلومات داده شده است. گفته می شود که بیشتر از 240 عسکر نیروهای بریتانیایی در جنگ افغانستان از سال 2001 تا حال کشته شدند. جک رید سناتور ایالات رود آیلند آمریکا هیئت کنگرس این کشور را در سفری به افغانستان، عراق و پاکستان رهبری می کند. سناتور دموکرات کی هیگن از ایالت کارولینای شمالی و سناتور تد کافمن از ایالت دلاور نیز با این هیئت یک جا می باشد. این 3 سناتور عضو کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا می باشند. آنها در این سفرشان با عساکر ایالات مربوطهشان و همچنان قمندانان نظامیان آمریکایی و رهبران خارجی در این کشورها دیدن می کنند.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها. مقامات نظامی پاکستان میگویند 5 عسکر اردوی پاکستان و حداقل 21 تن از جنگجویان مخالف در زد و خورد در مناطق شمال غربی پاکستان نزدیک به مرز افغانستان کشته شدند. تبادل آتش صبح دیروز پس از اینکه افراد مسلح مخالف یک پسته امنیتی را در منطقه اورکزای مورد حمله قرار دادند صورت گرفت. آمریکا و روسیه در مورد امضای یک معاهده تاریخی به توافق رسیدند که به اساس آن دو کشور باید سرگلوله‌های اتمی خود را کاهش بدهند. کاخ سفید و کرملین اعلان کردند و رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه دیروز در تماس تلفنی به توافق رسیدند که این معاهده را که جایگزین پیمان استارت خواهد شد به تاریخ 8 اپریل در پراگ پایتخت جمهوری چک امضا کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که این معاهده گام دیگری برای پشت سر نهادن میراث به جا مانده از قرن 20 و به منظور بنا نهادن آینده امن‌تر برای فرزندان ما امضا خواهد شد. به اساس پیمان جدید دو طرف باید تعداد سرگلوله‌های اتمی خود را از 2200 به 1550 کاهش دهند، یعنی به میزان 30% کمتر از حدی که در سال 2002 میلادی مورد توافق قرار گرفته بود. مجلس سران کشورهای عضو اتحادیه عرب امروز در لیبیا آغاز می شود. قرار معلوم مذاکرات صلح فلسطینی ها و اسرائیل که در حالت تعلیق قرار دارد موضوع اساسی بحث در این مجلس خواهد بود. رهبر اتحادیه عرب عمر موسی اظهار داشت اسرائیل قبل از آغاز مذاکرات با فلسطینی ها باید برنامه اعمار 1600 واحد مسکونی را برای یهودیان در شرق بیت المقدس لغو نماید. اسرائیل این پیشنهاد را رد کرده است. تانک‌های اسرائیلی وارد غزه شدند. در پی تبادل آتش بین فلسطینی‌ها و نیروهای نظامی اسرائیل که با کشته شدن دو اسرائیلی و دو فلسطینی انجامید، تانک‌های قوای نظامی اسرائیل وارد غزه شدند. بر اساس گزارش‌ها 5 تانک اسرائیلی همراه با 2 بولدوزر مسلح وارد غزه شده و به سمت منطقه خان یونس پیش رفتند. قوای نظامی اسرائیل اعلام گروه فلسطینی حماس را مسئول این واقعه می‌داند. حماس ضمن تأیید این واقعیت تأکید کرد نیروهایش در پاسخ دفاعی و پیشروی قوای اسرائیل مجبور به گشودن آتش شدند. نتایج انتخابات در عراق نشان می‌دهد که حزب ایادالوی صدراعظم پیشین عراق برنده شده است. نتایج رسمی انتخابات مجلس نمایندگان عراق نشان می‌دهد جناح موسوم به العراقیه متعلق به ایادالوی با تصاحب 2 کرسی بیشتر از جناح دولت قانون به رهبری نوری المالکی صدراعظم فعلی عراق عملاً برنده انتخابات می‌باشد. بر اساس گزارش ها حزب العراقیه موفق به کسب 91 کرسی در مجلس عراق شده در حالی که حزب دولت قانون تنها 89 کرسی را از آن خود کرده است. نوری المالکی صدراعظم عراق گفت این نتایج نهایی نیستند و او آن را نمیپذیرد. حزب اتحاد ملی عراق که متشکل از گروه های شیعه است 70 کرسی را تصاحب کرد و حزب کردستانی متعلق به منطقه خود مختار کردها موفق به کسب 43 کرسی شده است. 17 کرسی باقی مانده به نامزدهای مستقل یا نامزدهای از احزاب کوچکتر تعلق گرفت. بر اساس خبرها 15 کرسی پارلمان عراق به نمایندگان اقلیت‌های مذهبی و قومی تعلق می‌گیرد. طبق قانون اساسی عراق 1/4 کرسی‌های مجلس باید به زنان تعلق داشته باشد. در نتیجه 2 انفجار در منطقه خالص در ولایت دیاله عراق 42 نفر کشته و 65 نفر زخمی شدند. انفجارات در این منطقه که در 65 کیلومتری شمال بغداد موقعیت دارد روز گذشته رخ دادند. نظر به خبرها در بین قربانیان زنان و اطفال هم شامل می باشند. در خبرها آمده است که این انفجارات در مرکز شهر صورت گرفتند و به انتخابات 7 مارس در این کشور رابطه دارند که نتایج کامل آن تا حال به نشر نرسیده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه از این مطالب گزارش های داریم. وزارت دفاع آمریکا اعلان کرد که برنامه‌های تقویت اردوهای گرجستان، دولت‌های بالتیک، کروشیا و هنگری را تضمین می‌کند تا در مبارزه بر رهبری آمریکا در افغانستان بیشتر سهم بگیرد. جنرال مک‌کریستال سال روان را بهترین سال در زمینه محافظت از مردم عام به حیث بخشی از وظایف نیروهای بین‌المللی و افغان خواند. وزیر امور خارجه کانادا بار دیگر برای موقف کشورش تاکید کرد که نیروهای آن کشور در سال آینده از افغانستان خارج خواهند شد. دولت آمریکا برای احداث بخشی از زیربنای اقتصادی پاکستان به اسلام آباد کمک می‌کند. در مورد تأثیرات قرارداد مشترک استراتژیک آمریکا و پاکستان برای در رابطه با امن و ثبات در افغانستان مصاحبه ای را نیز خواهید شنید.
در از این نشان داده که فقط کلید حل در مسئله افغانستان پاکستان ایالات متحده آمریکا در کوتاه مدت علاقمند به ایست که با همکاری پاکستان در افغانستان شرایط را بوجود داره که در نتیجه ازو بتانه قوای خود به یک شرط آورومند از افغانستان بیرون بکشه.
کشورهای منطقه ایرو امرا با صندوق بین المللی پول بر سر طرح کمک مالی به یونان به توافق رسیدند. در مورد دیگر تحولات و رویدادها نیز گزارش‌هایی داریم و در اخیر برنامه آزادی و شنوندگان تقدیمتان می شود. از شما تقاضا می کنیم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اعلان نمود که برنامه‌های تقویت اردوی گرجستان، دولت‌های بالتیک، کروشیا و هنگری را تمویل می‌کند تا در مبارزه بر رهبری آمریکا در افغانستان بیشتر سهم بگیرند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را از سید سمیع عباس می‌شنوید.
بر اساس اعلامیه وزارت دفاع آمریکا، این کشور می‌خواهد بعضی برنامه‌های نظامی را در گرجستان، لیتوانیا، لاتویا، استونیا، کرواسیا و هنگری از نگاه مالی تقویه نماید که به اساس آن توانایی این کشورها در سهمگیری مبارزه تحت رهبری آمریکا در افغانستان بیشتر شود. جزئیات درباره این که به هر یک از این کشورها چقدر کمک رسانده می شود واضح نگردیده است، اما وزارت دفاع آمریکا 350 میلیون دلار در دست دارد تا به کشورهایی که در فعالیت ضد تروریسم، پیشبرد عملیات برای ایجاد ثبات و یا همکاری با قوای آمریکا به کمک نیاز دارند امداد برساند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا براین ویتمن اظهار داشت این پول به 6 کشور نام برده کمک خواهد شد که در عملیات ایجاد ثبات دوش به دوش قوای آمریکا در افغانستان کار کنند. تقویه نظامی گرجستان توسط آمریکا روسیه را ناراحت خواهد ساخت، زیرا مسکو واشنگتن را متهم می‌سازد که بعد از جنگ سال 2008 بین روسیه و گرجستان ماشین جنگی گرجستان را تقویه می‌کند. مقامات وزارت دفاع آمریکا میگویند که در این مورد با مقامات روسیه مشوره کردند. در ماه آگوست گذشته ایالات متحده آمریکا تعلیمات جنگی قوای گرجستان را آغاز نمود تا سربازان این کشور بتوانند در عملیات ضد شورش در افغانستان سهم بگیرند. گرجستان 170 عسکر به افغانستان فرستاده است و قرار است در سال جاری 1000 عسکر دیگر به این کشور اعزام نماید. ایالات متحده که خودش 30,000 عسکر تازه نفس را به افغانستان میفرستد، از متحدین خود در پیمان ناتو هم خواسته است که در ماموریت افغانستان نقش بیشتر را به عهده بگیرند، مخصوصا در ساحه تعلیم و تربیت اردو و پلیس ملی افغانستان.
شما شنیدید که در حالی که آمریکا به کشورهای مختلف جهان کمک میکند تا در جنگ افغانستان سهم بگیرند، اما وزیر امور خارجه کانادا بار دیگر برای موقف کشورش تاکید کرد که نیروهای آن کشور در سال آینده از افغانستان خارج خواهند شد. پیش از آن گزارش‌های به نشر رسیده بود که شاید حکومت آمریکا از کانادا بخواهد که لااقل شمار عساکرش پس از سال آینده نیز در افغانستان باقی بماند. وزیر امور خارجه کانادا میگوید اگر چنین تقاضای صورت هم بگیرد، تغییر در موقف کانادا با میان نخواهد آمد. عنایت شریف در زمینه با جزئیات بیشتر از کانادا.
حکومت کانادا در گذشته نیز همواره تاکید داشته است که فیصله پارلمان آن کشور را در مورد اینکه ماموریت نظامی کانادا در افغانستان در سال 2011 پایان یابد رعایت می کند. اما هرچند گاهی شایعاتی در مورد احتمال تغییر این تصمیم پخش می شود. دو روز پیش روزنامه گلوب اند میل کانادا از قول منبعی که هویتش مشخص نبود گزارش داد که شاید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و همچنان ناتو در اخیر امسال از کانادا رسما تقاضا کنند که لااقل در حدود 600 عسکر خود را در کابل برای آموزش پلیس ملی پس از سال 2011 نیز نگه دارد. نشر این گزارش بار دیگر شایعاتی را در این مورد بار آورد. اما وزیر خارجه کانادا میگوید چون این تقاضای تاکنون از کانادا صورت نگرفته و اگر بعد از این گونه تقاضای می شود کانادا آن را نخواهد پذیرفت. لارنس کنان وزیر خارجه کانادا بار بار و به صراحت این موقف کانادا را در پارلمان کشور تکرار کرد. ما در بیان این نکته صراحت داشته ایم که ماموریت نظامی کانادا در سال 2011 پایان یافت. بر اساس مصوبه پارلمان ماموریت نظامی در ماه جولای سال آینده پایان می‌یابد و تا اخیر آن سال تمام نیروهای کانادایی بجز از چند عسکری که از سفارت کانادا در کابل پاسبانی خواهند کرد کشور را ترک خواهند گفت. کانادا در افغانستان در حدود 2800 عسکر دارد که عمدتاً در قندهار جابجا شده‌اند. تا کنون 41 عسکر کانادایی در افغانستان کشته شده‌اند. تحلیلگران می‌گویند علاوه از آن که مردم کانادا طرفدار پایان ماموریت این کشور در افغانستانند، ادامه ماموریت پس از سال 2011 برای اردوی کانادا هم با توجه به امکانات دست داشته بسیار دشوار خواهد بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ادامه گزارش های خبری از رادیو آزادی. جنرال استنلی میکرستل، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، میگوید سال روان بهترین سال در زمینه محافظت از مردم عام افغانستان به حیث بخشی از وظایف نیروهای بین المللی و افغان خواهد بود. و این مطلب را دیروز انگام افتتاح ساختمان مرکز سوق و اداره قوای هوایی در هرات ابراز داشت. این ساختمان به ارزش حدود 150,000 یورو از سوی تیم بازسازی ولایتی ایتالیا در ولایت هرات اعمال شده است. استوره کریمی، خبرنگار رادیو آزادی، با جزئیات بیشتر در مورد از ایراد گزارش می‌دهد.
جنرال استنلی مک‌کریستال، قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان، دیروز وارد ولایت هرات شد. ساختمان مرکز سوق و اداره قوای هوایی اردوی ملی افغانستان را که در جریان 5 ماه گذشته ساخته شده است، دارای 24 اتاق بوده که گنجایش 400 نفر را دارا می باشد، افتتاح کرد. And all that we do together to protect the Afghan people is a sacred duty. وظیفه ما در افغانستان حمایت از مردم و تقویت قوت‌های نظامی در این کشور است. ما با آغاز سال جدید هجری شمسی این ماموریت خود را به درستی انجام خواهیم داد. در همین حال دگروال محمد عارف، قماندان قرارگاه هوایی اردوی ملی در غرب افغانستان، گفت این ساختمان به هزینه بیش از 147,000 یورو از بودجه دفتر بازسازی ولایتی ایتالیا ساخته شده است. وی اظهار امیدواری کرد که تا جامعه جهانی در تجهیز و تکمیل کمبودات قوت‌های هوایی اردوی ملی در غرب افغانستان تلاش جدی به خرج دهند.
این اولین بار در میدان هوایی هرات تعمیر جدیدی که داشت شده از طرف پیارتی ولایت هرات که برای قوای هوایی تصویر جدید اعمال شده، همیست که شما فعلا شاهد هستین که مبلغ مجموعی که در این ساخت تعمیر شده 1,47,000 یورو.
تلاش ها به هدف احیای مجدد قوای هوایی افغانستان حدود 3 سال قبل شدت گرفته است. در این اواخر دوبال تیاره 30-27 ساخت کشورهای امریکا و ایتالیا با قل اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان اهدا شد که این خود در مجهز شدن قوای هوایی اردوی ملی در این حوزه مؤثر واقع شده است. مقامات قل اردوی 207 ظفر در هرات میگویند در حال حاضر 10 تن از سربازان مرکز سوق و اداره قوای هوایی اردوی ملی در این حوزه از سوی مربیان آمریکایی آموزش های لازم را فرا میگیرند.
حال تحولات منطقه را دنبال میکنیم. دولت آمریکا برای تقویت زیربنای اقتصادی پاکستان به اسلام آباد کمک میکند. روز پنجشنبه دولت آمریکا با کمک به پاکستان برای احداث برخی از بنیادهای اقتصادی آن کشور توافق کرد. وزرای خارجه پاکستان و آمریکا از روز چهارشنبه گفتگوهای را در زمینه همکاری‌های دوجانبه در واشنگتن آغاز کردند و بعد از مذاکرات اعلامیه مشترک را صادر نمودند. فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان، با عبدالباسط، سخنگوی وزارت امور خارجه آن کشور، در این مورد صحبت کرده است که یک جا میشنویم.
تایید یک اعلامیه دو جانبه بین کشور پاکستان و آمریکا از افزایش و تقویت بخشیدن تعهدات بین این دو کشور تاکید به عمل آمد. در اعلامیه مذکور کشور آمریکا در شعبات مختلف کشور پاکستان را کمک خواهد نمود. در این مورد عبدالباسط سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بر رادیو آزادی چنین گفت:
تو بنیادی طور پر پاکستان اور امریکہ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ
وای میگوید به طور بنیادی پاکستان و امریکا فیصله نمودند که تعلقات خود را مستحکم تر ساخته و در شعبات مختلف با هم همکار باشند. قبلا تعلقات امریکا و پاکستان فراز نشیب زیاده را دیده. امریکا قبلا تنها در امور امنیتی با پاکستان همکار بود، مگر حالا این یک فیصله خوشگوار است که در پهلوی مسائل امنیتی امریکا در مورد مسائل اقتصادی، تجارتی، انرژی، دفاعی، ساینسی، تکنولوژی همکار با کشور پاکستان خواهد بود که این همه به فایده ملت پاکستان تمام خواهد شد.
دایرکت براہ راست اس کا فائدہ ہوگا.
همچنان کشور امریکا وعده کمک و همکاری در رسایی اموال تجاری و صنعتی پاکستان را به بازارهای امریکا و کشورهای غربی نموده است. در جواب سوالی که آیا این تعهدات امریکا تا چی اندازه جامعه عملی خواهند داشت، وای چنین اظهار نمود:
دیکھ لیجئے کہ امریکہ اس وقت تقریبا 125 میلیون ڈالر کے قریب انہوں نے مختص کیے ہیں.
وای میگوید امریکا همین حالا در حدود 125 میلیون دلار آمریکایی را مختص به تعمیر بندهای آب در پاکستان نموده که فعلا کار بالایشان آغاز گردیده و عملی شده و به همین شکل در مورد دیگر پروژه ها. مگر ما نمی توانیم نتیجه همکاری و تعاون امریکا را در یک روز دید و ارزیابی نمود. بعض پروژه ها وقت زیاد کار دارند و نیاز دارند تا در ظرف 5 یا 6 سال به پایه اکمال برسند. ناگفته نماند که دور بعدی مذاکرات بین این دو کشور در پایتخت پاکستان شهر اسلام آباد بعد از 6 ماه برگزار خواهد شد. رادیو آزادی پشاور.
در گزارش شنیدید که در جریان توافقات استراتژیک میان امریکا و پاکستان تعهدات در مورد همکاری های مشترک در عرصه مبارزه با تروریسم نیز صورت گرفته است. این گونه توافقات تا چه حد بر روند صلح در افغانستان تاثیر خواهد گذاشت؟ موضوع را احمد شبر با علی احمد جلالی، سابق وزیر امور داخلی افغانستان و فعلا استاد در پوهنتون دفاع ملی امریکا در میان گذاشت که یک جا میشنویم.
جریان مذاکرات استراتژیک بین پاکستان و امریکا تعهدهای صورت گرفته که در مبارزه با تروریسم همکاری های مشترک صورت گیره. همچون تفاهم ها تا چه حد بر روند صلح در افغانستان تاثیر خواهد گذاشت؟
به این شکل است که تمام این مذاکرات، تفاهمات که با پاکستان در واشنگتن به عمل آمده، از نزدیک با شرایط افغانستان ارتباط دارد. از زمان کنفرانس لندن به این طرف که در حقیقت امریکا برای به وجود آوردن یک ثبات در افغانستان و در نتیجه به وجود آوردن شرایطی که قوای خود از افغانستان بکشه دلچسپی خاص نشان داده و در این مدت پاکستان طوری وانمود ساخته که فقط امین کشور میتاره که به این قسمت به امرای امریکا کمک بکنه. در عمل هم پاکستان به سر اقدامات دست داده. از یک طرف در داخل پاکستان در مقابل قوای افراطی، به مقابل طالبان و سایر قوتهای دهشت افغان فعالیت های مؤثر به عمل آورده و در عمل هم نشان داده که اگر بخواه پاکستان میتونه در مناطق قبایلی با اجرای عملیات نظامی امنیت بیاره. و از جانب دیگه با داشت یک تعداد رهبرای طالبان افغانستان نشان داده که اگر بخواه میتونه که طالبان افغانستان هم زیر کنترل خود داشته باشه. در نتیجه نشان داده که فقط کلید حل در مسئله افغانستان پاکستان است و ایالات متحده امریکا در کوتاه مدت علاقمند به ایست که با همکاری پاکستان در افغانستان شرایط را بوجود داره که در نتیجه ازو بتانه قوای خود به یک شرط آورومند از افغانستان بیرون بکشه. بنابراین مذاکرات استراتژیک پاکستان و امریکا اگرچه یک مسئله این مسئله امنیتی است، مسئله دیگر پاکستان علاقمند به این بوده که مناسبات امریکا با پاکستان و روابط استراتژیکش با پاکستان ماورای فعالیت بر ضد تروریسم باشه، یعنی دراز مدت باشه و فکر میکنم که مسائل اقتصادی و امنیتی هر دو را احتوا میکند.
در رابطه با افغانستان در صورتی که امریکا با پاکستان نزدیکتر شود، آیا هندوستان که با افغانستان در منطقه کمک بیشتر میکنه یک نوع دلسرد نخواهد ساخت؟
پاکستان در جریان مذاکرات یکی از نگرانی هایی که ابراز کرده است که جلو فعالیت هند در افغانستان به ضد پاکستان بگیره. پاکستان فکر میکنه که حضور هندوستان در افغانستان در عین زمان به ضد منافع پاکستان است. خب یک تا کدام حد مسئله بین پاکستان و ایالات متحده امریکا روی این توافق وجود داره یا نداره اون مسئله جداست، اما پاکستان در مقابل کمکی که در ایجاد ثبات در منطقه میکنه درخواست ازیرم کرده که منافع و دلچسپی های مشروع پاکستان هم در نظر گرفته شده. یکی از اون مسائل مسئله فعالیت هند در افغانستان است. میمانم مسئله خود دلچسپی های امریکا در ساحه. به این شکلی نیست که در منطقه در اولویت های استراتژیک امریکا هند است، باز پاکستان است، باز افغانستان است. بنابراین ایالات متحده امریکا در جریان مذاکرات فکر میکنم برای پاکستان وانمود ساخته که و همچنین به هند که روابط با پاکستان یا روابط به هند روابط امریکا با این کشور هاست و این روابط مانای زیر نداره که این به ضرر یکی از این کشورها تمام بشه.
فکر میکنین که امریکا پاکستان به تناسب هندوستان که یک قدرت اقتصادی بزرگتر از ترجیح میده؟
این درست نیست. در کوتاه مدت از پاکستان ضرورت داره که توسط یزو در شرایط را به وجود داره که یک نوع امو برای خروج قوای امریکا از افغانستان مساعدت بکنه، اما در دراز مدت به این شکل نیست که هند یکی از شرکای عمده ایالات متحده امریکا است. در این زمان ایالات متحده امریکا به این نظر همه است که اگر صلح و ثبات در منطقه هدف باشه در اون صورت این توسط معاملات دو جانبه به این کشورها بوجود آمده نمیتونه، چون کشورهای مختلف در اینجا دخیل هستند. بنابراین کوشش ایست که این یک نوع حل از طریق یک تفاهم منطقوی که تمام کشورها سهم در او داشته باشه به عمل بیاید. پاکستان فکر میکنه که کلید اساسی حل در دست پاکستان است.
تو چه حد هند اعتماد خواهد کرد که همکاری های امریکا با پاکستان کوتاه مدت است؟
خب روابط هند با ایالات متحده امریکا عمیق‌تر از ایست که یعنی این روابط کوتاه مدتی که در مسئله امنیتی در نظر است این را ضعیف بسازه.
مصاحبه بود با علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاع ملی امریکا، در مورد امضای قراردادهای استراتژیک امریکا و پاکستان و تاثیرات آن بر امنیت و ثبات در افغانستان. حالا روزنامه های معتبر جهان را ورق میزنیم که در مورد افغانستان و منطقه مقالات را به نشر رسانیدند.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان اردوی امریکا میخواهد در شکل جابجا ساختن عساکر خود در افغانستان تغییر به بار آورد. به نوشته روزنامه به اساس برنامه نوی که تحت رهبری جنرال مک‌کریستل در افغانستان طرح شده است، بعد از این عساکر امریکایی در جاهای مستقر میشوند که قبلا در آنجا فعالیت میکردند. به نوشته روزنامه با این تصمیم عساکر امریکایی در جاهای فعالیت خواهند کرد که چهره ها و منطقه برای آنها آشنا باشد و ضرورت نشود که آنها زیاد را سپری کنند تا با روحیه مردم و وضع جغرافیایی منطقه آشنایی پیدا کنند. روزنامه از قول مقامات آمریکایی می نویسد که گفتند عساکر قوای آمریکایی به شکل دوره‌ای خدمت می کنند، یعنی چند وقت را در افغانستان سپری کرده بعد به خانه رفته و به دوره دوم خدمت به افغانستان فرستاده می شوند. به اساس برنامه نو عساکری که به دوره دوم فعالیت در افغانستان می روند در جاهای قبلی مستقر خواهند شد. روزنامه می افزاید به اساس برنامه نو وزارت دفاع آمریکا تغییرات دیگری هم در شکل قمندانی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان ایجاد شده است که به اساس آن تمام قوای آمریکایی به جز از چند واحد محدود همه از یک قمندانی دستور می گیرند. در گذشته قوای کماندوی آمریکا خارج از این دستور عمل می کرد و بیشترین تلفات ملکی هم در عملیات آنها صورت می گرفت. به اساس برنامه نو نظامی تمام قوای آمریکایی که در جنوب افغانستان مخصوصا کندهار و هلمند فعالیت دارند تحت فرماندهی قوای آمریکا عمل خواهند کرد، از جمله در عملیاتی که به زودی در کندهار آغاز خواهد شد. به نوشته روزنامه تغییرات اخیر در شکل قمندانی قوای آمریکا در افغانستان نشان می‌دهد که وزارت دفاع آمریکا روز به روز به عملی کردن استراتژی قمندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان جنرال استنلی مک‌کریستل بیشتر پابندی نشان می‌دهد. روزنامه گاردین به یک تغییر دیگر در زندگی عساکر آمریکایی در جنوب افغانستان اشاره کرده می نویسد که بعد از این عساکر آمریکایی مستقر در قرارگاه‌های نظامی آمریکا در کندهار از خوردن غذاهای مانند مکدونالد، برگر کینگز، پیزا هات و رستوران‌های امثال آن محروم خواهند شد. روزنامه می نویسد دلیل این تصمیم جنرال استنلی مک‌کریستل که این رستوران‌ها را در میدان هوایی کندهار می‌بندد این نیست که این غذاها چرب و غیر صحی می باشند، بلکه به نظر او در یک منطقه‌ای که زادگاه طالبان به شمار می‌رود و جنگ در آن هنوز به پایان نرسیده، داشتن چنین رستوران‌های غربی مناسب نمی‌باشد. به نوشته روزنامه، علاوه بر آن، دو قرارگاه بزرگ آمریکا در کندهار و بگرام بعد از این از خوش‌گذرانی‌های دیگر مانند کورس‌های رقص و خرید و فروش موتورهای گرانبها نیز محروم خواهند شد. روزنامه می‌افزاید این خبر شاید برای بعضی عساکر آمریکایی که در خارج از این قرارگاه‌ها خدمت می‌کردند نیز خوشایند باشد، زیرا آنها هیچگاه از چنین امتیازات بهره‌مند نبودند و موجودیت این امتیازات را در قرارگاه‌های بزرگ یک نوع بی‌عدالتی علیه خود حساب می‌کردند.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان. پیش از این که شما را در جریان دیگر تحولات قرار دهیم، سید سمیع عباس در استودیو است با فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند قرار است خلیف حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان جهت شرکت در میله عنعنوی سال نو به ایران سفر کند. در نتیجه حمله دیروزه طالبان بر کارمندان جیزی زید یا مسئله کمک‌های آلمان و اعضای خانواده‌هایشان در ولایت خوست، یک انجینیر افغان کشته شده و 9 نفر دیگر به شمول یک مامور آلمانی و یک پلیس افغان مجروح گردیدند. قوای ائتلاف شب گذشته در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا یک عملیات انجام دادند که در نتیجه آن به گفته آنها 9 نفر از طالبان به شمول یک قمندان آنها کشته شدند. مقدونیه جهت کمک به روند تعلیم اردو و پلیس ملی افغان 79 عسکر اضافی به افغانستان می‌فرستد. وزارت دفاع بریتانیا می‌گوید یک عسکر این کشور در یک حمله بم‌دستی در ولایت هلمند کشته شده است. جک رید سناتور ایالت رود آیلند آمریکا هیئت کنگرس این کشور را در سفر به افغانستان رهبری می‌کند. مقامات نظامی پاکستان میگویند 5 عسکر اردوی پاکستان و حداقل 21 تن از جنگجویان مخالف در ضدخوردها در مناطق شمال غرب پاکستان کشته شدند. آمریکا و روسیه در مورد امضای یک معاهده تاریخی به توافق رسیدند که به اساس آن دو کشور باید سرگلوله‌های اتمی خود را کاهش بدهند. مجلس سران کشورهای عضو اتحادیه عرب امروز در لیبیا آغاز می شود. قرار معلوم مذاکرات صلح فلسطینی‌ها و اسرائیل که در حالت تعلیق قرار دارد موضوع اساسی بحث در این مجلس خواهد بود. تانک‌های اسرائیلی وارد غزه شدند در پی تبادل آتش بین فلسطینی‌ها و نیروهای نظامی اسرائیل که با کشته شدن 2 اسرائیلی و 2 فلسطینی انجامید. تانک‌های قوای نظامی اسرائیل وارد این منطقه گریدند.
فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. حالا گزارش‌های خبری را دنبال می‌کنیم. قصر سفید اعلام کرد که در ساحه کاهش اسلحه اتمی با مسکو با موافقه رسیده است. رئیس جمهور اوباما گفته است که به تاریخ 8 اپریل با رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف در شهر پراگ جمهوری چک ملاقات نموده و این پیمان نو را امضا خواهند کرد. در این باره مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را از سید سمیع عباس می‌شنویم.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما و رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف دیروز تلفنی صحبت کرده، مذاکرات را در مورد کاهش اسلحه اتمی که از یک سال به این سو ادامه داشت به پای اکمال رساندند. رئیس جمهور اوباما در یک صحبت تلویزیونی در قصر سفید اظهار داشت پیمان نو که طبق آن یک برچار سرگلوله‌های اتمی دو کشور از بین برده می‌شوند، یکی از اهداف دوره ریاست جمهوری او به شمار می‌رود. از زمان گرفتن اداره یکی از اولویت‌های مهم امنیت ملی من این بود که تهدید اسلحه اتمی به مردم آمریکا کمتر شود. از این رو سال گذشته در پراگ من نیت آمریکا را برای پیگیری صلح امنیت یک جهان بدون اسلحه اتمی اعلان کردم. این هدفی بود که رؤسای جمهور قبلی آمریکا جان اف کندی و رونالد ریگان هم برای آن تلاش می‌کردند. رئیس جمهور اوباما اظهار داشت روز 8 مارس، یعنی تقریبا یک سال بعد از سخنرانیش در پراگ، با رئیس جمهور روسیه مدودف در این شهر ملاقات کرده و این پیمان نو را امضا خواهند کرد. این پیمان که اقدامات برای تقلیل و محدودیت بیشتر اسلحه هجومی استراتژیک نام دارد، جای پیمان قبلی استارت را که در سال 1991 در وقت جنگ سرد برای کاهش اسلحه اتمی بین دو کشور امضا شده بود، اشغال می‌کند. مهلت پیمان استارت در ماه دسامبر تکمیل شد. قصر سفید میگوید که به اساس این پیمان دو کشور در ظرف 10 سال تعداد سرگلوله های اتمی خود را از 2200 به 1550 کاهش خواهند داد که یک تقلیل قابل ملاحظه می باشد. علاوه بر آن طبق پیمان نو تعداد راکت های هجومی قاره‌پیمای دو کشور هم به درجه قابل توجه کمتر خواهد شد. اما این پیمان به برنامه سپر دفاعی راکت ها که امریکا مد نظر دارد کدام تأثیر نخواهد داشت. دو کشور سعی داشتند که قبل از تکمیل شدن مهلت پیمان استارت در ماه دسامبر پیمان نو را تکمیل کنند، اما در نتیجه ادامه بحثا پیمان در آن وقت تکمیل نشد. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف اظهار داشت این پیمان نشان دهنده درجه بیشتر همکاری بین دو قدرت اتمی می باشد. پیمان نو توسعه همکاری بین روسیه و امریکا را به یک درجه بلندتر روابط استراتژیک ارتقا می دهد. این پیمان دوام تعهد دو کشور را نشان می دهد که می خواهند با روحیه تعهدات عدم توسعه هسته‌ای سلاح‌های هجومی استراتژیک خود را کاهش بدهند. هر دو کشور برای رسیدن به این هدف نهایی تلاش دارند که یک جهان بدون اسلحه اتمی ایجاد شود. قبل از آن که این پیمان قابلیت اجرایی پیدا کند، باید توسط دوما یا پارلمان روسیه و مجلس سنای امریکا تصویب شود. انتظار می رود که دوما در وقت تعیین شده این عمل را انجام بدهد، اما تصویب این پیمان توسط مجلس سنای امریکا هنوز تضمین نشده است. رادیو آزادی.
رهبران کشورهای اوزه ایرو موافقه نمودند تا امرا با صندوق وجهی بین‌المللی به کشور مقروز یونان کمک‌های مالی تهیه نمایند. این پلان آخرین راه حل می باشد، اما علائم مشکلات کسر بودجه در سایر کشورهای اوزه ایرو این یگانه پول رایج اروپایی را زیر فشار قرار خواهد داد. شرح بیشتر را غفور متین تقدیم میکند.
سایر کشورهای اروپایی که از پول رایج یورو استفاده می نمایند تعهد کردند برای کشور سخت مقروض یونان حمایت مالی تهیه کنند، اما معامله قرض که از طرف صندوق وجهی بین المللی برای کشور یونان داده می شود شرایط آن بسیار سخت خواهد بود. به هر صورت توافق روز پنجشنبه 25 ماه مارچ برای 16 کشور حوزه یورو فرصت خواهد داد تا با بحران قروض کشور یونان چگونه معامله کنند، چون که ارزش یورو را در بازار اسعار خارجی ضعیف ساخته است. هرچند که این معامله گره‌کش‌های عاجل بحران برای آتن نخواهد بود، اما در نتیجه اصرار کشور آلمان این آخرین چاره علاج است که تحت شرایط مبهم داده می شود و یونان قادر نخواهد بود تا پول مورد ضرورت خود را از بازارهای مالی به دست بیاورد. هرچند که مقدار بالقوه حمایت مالی رسما اعلان نشده، اما مقامات اروپایی گفتند ارزش آن برابر 22 میلیارد یورو در حالت عاجل می باشد. جورج پاپاندریو صدر اعظم یونان این اقدام کشورهای اروپایی را ستود و گفت این یک گام قاطع در جهت حمایت پول رایج اتحادیه اروپا می باشد. صدر اعظم یونان افزود
η Ελλάδα του ευρώ είναι ασφαλής και η Ευρώπη έκανε επίσης ένα μεγάλο βήμα.
یونان در داخل حوزه یورو مسون است و اروپا یک گام بزرگ برداشت. این تصمیم تنها برای یونان نبود، اروپا و اتحادیه اروپا به یک چالش بزرگ روبرو بود و موفق شدند تا این چالش را با قاطعیت مهار کنند. رهبران اروپایی اتحادیه اروپا را و پول رایج مشترک ما را حمایت کردند. اروپا با یونان از این بحران قویتر بیرون خواهند شد. هرمان وان رومپیو رئیس اتحادیه اروپا گفت این پروگرام با بازارهای مالی یک بار دیگر اطمینان می‌دهد که کشورهای حوزه یورو یونان را رها نخواهند کرد. وان رومپوی افزود
La majorité du financement serait un financement européen.
سهم بزرگ تمویل را اروپایی ها خواهند داشت. بنابراین این یک میکانیزم پیوند است اما با تسلط اروپایی ها. اما تحلیلگران مالی میگویند ضرورت آوردن صندوق وجهی بین المللی به پلان قرضه میتواند حیثیت یورو را در بازارهای بین المللی صدمه برساند. از همین جهت است که کشورهای حوزه یورو در گذشته هیچگاه به صندوق وجهی بین المللی مراجعه نکردن تا یکی از اعضای آن را برای خارج شدن از بحران کمک نماید. در حقیقت ارزش یورو در مدت 10 ماه به پایین ترین سطح خود کاهش یافته، یعنی یک یورو در هفته جاری معادل $1.33 شد. علت آن قسمان این است که سرمایه گذاران نگرانی دارند که اتحادیه اروپا قادر نشد تا مشکلات عمده را در حوزه یورو بدون مداخله صندوق وجهی بین المللی حل کنند. بانک مرکزی اروپایی و نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور فرانسه هر دو مخالف آوردن صندوق وجهی بین المللی در این معامله بودند. آنها از این نگرانی داشتند که بازار مالی این حرکت را باعث یک علامت فکر میکنند که اروپا قادر نیست تا مشکلات مالی خودشان را حل کنند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه های رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و امواج FM 100.5 میشنوید. رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنتی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنتی ما www.azadiradio.com. در اینجا میرسیم به پایان گزارش های خبری. در ادامه برنامه یه آزادی و شنوندگان، یعنی برنامه خودتان را میشنوید.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
من مقیم نایب از برنامه آزادی و شنوندگان، برنامه خودتان، در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی قرار دارم. رادیو آزادی خیلی خرسند است که باز هم پیام های شما را از تلفن پیامگیر رادیو آزادی مرور کرده، از مشکلات، پیشنهادها و نظریات شما آگاه می شود و افتخار دارد کار را هرچند اندک است در رفع شکایات و مشکلات شما انجام می دهد. به این امید که زمینه خرسندی شما شنونده های عزیز فراهم شده باشد، شما را با شنیدن برنامه این هفته آزادی و شنوندگان دعوت میکنیم. یکی از مشکلات عمده و جدی در کشورهای رو به انکشاف، حوادث و واقعات طبیعی هستند که زندگی شمار زیاد مردم را در فصلهای مختلف سال به تهدید مواجه میسازند. در کشورهای نظیر افغانستان هر حادثه هرچند کوچک باشد باز هم فاجعه بار می آورد، زیرا در این چنین کشورها که اقتصاد منظم وجود ندارد، مقامات و نهادها برای پیشبینی چنین واقعات پلان عاجل و فوری روی دست نداشته، کوچکترین حادثه تلفات زیاد جانی و مالی را وارد می کند. برف کوچ، باران‌های شدید، سیلاب‌ها، آبخیزی در دریاها، لغزش کوه‌ها، زلزله، طوفان‌ها و سایر آفات طبیعی مشکلات را به انسان در هر جای به گونه به بار می‌آورند. اما حکومت‌ها، نهادهای دولتی و اجتماعی کمک به بشر باید در این عرصه فعال باشند. در افغانستان اداره مبارزه با آلات اضطراری، سرمیاشت و برخی نهادهای اجتماعی دیگر وجود دارند که مردم را در این عرصه کمک میکنند. اما شکایات مردم را میشنوید که در جای سیلاب آمده، مناطق را تخریب کرده، در منطقه آب دریا بالا رفته، زمینها و خانه ها را زیر آب نموده است و در محلات کوه لغزیده و منازل مسکونی مردم و زمینهای چهار اطراف را زیر گرفته است. این پیام ها را یک جا میشنویم.
این جانب اسمت الله از ولایت دایکندی و نسوالی سیدی قریه سیدینک میباشم. از اثر سیلاب های شدید و بارندگی های شدید در ولایت دایکندی خانه ها را از بین برده، از مقامات دولتی افغانستان تقاضا میشود برای مردم و نسوالی سیدی کمک صورت گیرد.
از ولایت بلخان و نسوالی کشم قریه چرمزم از سیدی و را یک از هستیم با دامان یک از خانه هستیم که بالای سر کوچیده هستیم. مدتی ده خانه کوچیده هم نگرم توایی از آقای کرده. خواهش میکنیم که دباره ما یک کوشش مشکل است.
شعبستان هستم از ولایت تخار ولسوالی درخت. مشکل دریای امو دستور 1377 یک پل به ما ایمان شده که توسط دریا پس تخریب شده. فلان که در دریا فراسو داریم یک کشتی آینی است دو سفر با نگره های خریم و کنجه رو با نگره همین مشکل ما به مقامات بالا برسنه نبسن. آل نماید.
سلام با خبرنگاران رادیو آزادی، بنده جلال الدین حقانی از قریه جواز سمت چراش به نمایندگی از قریجات سمت چراش که مدت بیش از 4 ماه می شود راهای مواصلاتی به اثر برفباری های پی در پی بروی مایان بسته است. حتی پیاده روی ها هم بیش از 1 ماه می شود خط گردیده بود ولی این حال نهایت و مشکل پیاده از چراش به تاریکک و به طرف ولسوالی کوهستانات می آید و به اثر برفباری های پی در پی بیش از 200 خانه از تمام قریجات سمت چراش، اسمیدان و کاشان تخریب شده و تا کنون هیچ نوع کمک و یا همکاری از طرف دولت و یا مؤسسات همکار صورت نگرفته. از لحاظ بندش راه مردم این اهالی سخت دچار مشکلات می باشند. امیدواریم از خبرنگاران رادیو آزادی چند مراتب صدای ما مردم دورافتاده را به گوش مسئولین دولت اسلامی افغانستان برسانید. ما را از لطف احسان خودها ممنون سازید.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. یک تن از شهروندان ولسوالی لالچل‌جنگل زنگ می زنم. خواهش دارم از وزارت فایدامه که رای بین قریه و قصبات و مرکز ولسوالی کاملا بند است. کس نه جارو کرده نه پاک کرده که رقم میذارد. سلام.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. این خالد نعمت‌الله ولد امیر محمد از ولایت باسته ولسوالی جوان قریه سریه کار. مشکلات ما اینه است که سرک نداریم. هیچی به ولسوالی ما هیچی مخابرات بسید نداره. ما از طریق سریا بسیار مشکل داریم، از طریق گلشان بسیار مشکل داریم. از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهش میکنیم که این مشکلات ما را رفع کنه. السلام.
سلام علیکم آقای جنرال. من محمد آدم از ولسوالی شهر ورای تخار. مدت 6 ماه میشه که اداره کوچه در اثر چراغها از بین رفته. هیچ مقامات دولتی در آن چی نکستوالی مثلا ما خواهش میکنید که همون داده چرا با شکل یادی رو جگر و سلام.
محترم آقای نظر، ما از یک قریه بسیار دور افتاده هستیم که از قریه سندخا اسم الله مولای فیض الله است. بنام از نفوس افغانستان حساب میشیم ولیکن مشکلات هایی که ما داریم هیچ برای ما از طرف حکومت افغانستان خوشن یا ولسوالی خودمان است یا دیگر جو هیچ چیزی برای ما کتی همدردی نمیکند. خصوصا از پی یک ما به این طرف از اثر بارش های پی در پی هم به تعداد 30 خانه ما مخروبه گردیده و تعداد یک دیگرش از استفاده بیرون است و بالخصوص به مسافه 2 کیلومتر رای عرور و مرور ما سب مسلول است که ما به هیچ طرف رفتر هم میتوانیم. از جناب عالی شما خواهشمند هستیم که پیام ما را برای عالی مقام ها برسانیم تا اینکه با ما یک چیزی همدردی و همکاری بکنند.
حالا قبل از اینکه دیگر عرصه مشکلات مردم را مورد بحث قرار دهیم، میپردازیم به نشر 2 پیام شنونده رادیو آزادی که در اردوی ملی مصروف خدمتند.
رادیو آزادی ایشو ابراهیم سرباز از ولایت سمنگان قریه رواتک میرم به قندهار در اردوی ملی هستم. 3 ماه میشه ای خانه اول درگی ندارم. کسی که صدای ما را میشنم انشاءالله ما جور سیاد میباشم. در ولایت قندهار در وظیفه اردوی ملی هستم. تشکر رادیو آزادی، خدا حافظ.
من سبلت از سلام زیدگانه خود را برای ادر و مادر خود میرسنم. سلام در اردوی ملی ولایت کابل میباشم. السلام، خدا حافظ.
شما که شنونده رادیو آزادی هستید میتوانید همین اکنون پیام ها، پیشنهاد ها و نظریات خود را به تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت نمایید.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید.
نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
حالا باز هم سر میزنیم به پیام های شما. در این بخش پیام‌هایی را می‌شنویم که شکایات از فساد اداری دارند. فساد اداری به اقدامات اطلاق می‌شود که ناشی از بکارگیری قدرت و توان سازمان‌های دولتی و یا وابسته به دولت برای کسب منافع مالی فردی و یا گروهی است. نتایج فساد اداری به طور طبیعی مخالف مصالح و منافع عاد مردم می‌باشد. فساد اداری عموماً در اشکال رشوه، خویشاوندگماری، پارتی بازی و تعرض منافع روی می‌دهد. در صداهای شما که در تلفن پیامگیر ما ثبت شده چنین شکایت از فساد اداری طرح شده است.
خدمت کارکنان محترم رادیو آزادی سلام زیاد تقدیم میکنیم. دکتر کمالی هستم، از ولایت دایکنده خدمتتون عرض میکنم. میخواستم در مورد فساد اداری که در مراجع عدلی و قضایی ولایت دایکنده در جریان هستن صحبت کنم با شما. از اینکه در اینجا محاکم مسلمانی و عدلی فساد به اوج خود رسیده، ولی در کابل دولت مردان ما داد از مبارزه با فساد اداری میزنند. و زمانی که هیئت تفتیش و بررسی از اون ریاست های ولایت خود کابل جسد سر محکمه یا لوی سرانوالی و یا وزارت عدلیه به دایکنده میه، بدون این که به داد مردم برسند و از مردم سوال جواب شوه، صدای مردم را بشنوند، جیبای خود پر میکنند از پول و کیسه های خود پر از بادام و کابل برمیگردند. و زمانی که به دایکنده میان محکم و ریاست عدلیه و سرانوالی اونها را بدون اطلاع مردم جیبایشون را پر کرده و پس به کابل روان میکنند. ما از رئیس صاحب کمیسیون مبارزه با فساد اداری جدا تقاضا مندیم که از وزارت خانه های مربوطه سوال کنند که تا کنون هیئت هایشان که در این ولایت آمدن یا از تفتیش یا مثلا هیئت بررسی که مبارزه با از این کمیسیون فساد اداری هستند، حتما سوال بکنند که چطور اومدن اینجا برمیگردن و هیچ گونه کار انجام نمیدن. در این مردم بیخی تباه شدن، در بدر شدن و هیچ کس نرسیدن. ما هیچ میکلای پیدا نکردیم که حیاتا میانید که پس به کابل برمیگردن.
سلام علیکم. خواستیم درباره فساد اداری صحبت کنیم که ریاست حقوقی دایکنده هیچ توجهی نمی کنن. حق مردم همش نادیده میگیرن. رشوه‌خوری در اوج خود رسیده در دایکنده. خواهش میکنم که صدای ما را پخش کنین. از محترم مبارزه با فساد اداری تقاضا میشه که دایکنده دفترشونه حتما احداث کنن که اینجا مردم در بدر هم خیلی بیچاره هم که ما بتونیم یک ارگان شکایت بکنیم، مدرک لازم رو براشون بتونیم برسانیم.
اینجا نباید رسولی تهیوره از خیلی سرپنک گم میزنم. پولیسی رسولی آمده در خانه این مردکه که تو تریاب میکشی این با رسولی گل بسنه مردکه این خیلی بکشی به دختر ازی بیروی شده گوشه گرفته که به لحاظ خدا این شوهر مرکبون بریم. ما این کسی بریم ما فترستی نمی کنه بیدی خیلی که گوشه این باید ازی سعی کنی سرباز رسن به سر ازی دخترشون در ساله سعی می کنه مغزای سر اتفال هم در این خانواره. آیا همچه ادالت و همون رقم قانون ما مردم تا به نهیم؟ آیا چاره این ما مردم پیداری که می شود؟ اون میگرد از شما که همین آغازی ما به گوش مسئولی برسیم به همین موضوع را جستجوی کنیم که همین بازخواستی همی آرمی قریبی که دخترشون دفاده اصطار باید که به اینی قبول رسی شده. سلام علیکم.
اگر چنین ادعای حقیقت داشته باشد واقعا این حادثه غیر انسانی است و نیاز به پیگیری دارد. بنان از مقامات ولایت هرات تقاضا می شود که اگر این پیام را شنیده باشند این موضوع را از مجرای قانونی آن تعقیب کنند. ما در هفته آینده این موضوع را یک جا با مسئله فساد اداری دنبال میکنیم و حالا و دیگر پیام ها و نظریات شما شنونده های رادیو آزادی گوش میدهیم.
این جان محمد شاول سید محمد سکونت فیلی شهر شبرغان چوبین به عرض میرسانم. این که از مدت زیاد به این طرف علیه احمد شاه خوزابط قولی اردوی 209 شاهین و توکل بری هم ساران اسواق کماندانی امنی ولایت بلخ دعوی حقوقی و جزایی داشتم و دارم. متاسفانه نامبردگان
با استفاده از یونیفرم دولتی و همکاران صمیمی مرا علیه 9 جلد دوچه در سراوالی استناد دولت بلخ و یک دوچه جزایی در قضای شکستاندن دست در محکمه استناد دولت بلخ و یک دوچه حقوقی و جزایی در مرافعه دولت بلخ مواجه ساخته. در نتیجه توکل قرار فیصله غیابی 169/13/9/87 دیوان امنیت عامه محکمه مرکزی دولت بلخ به مدت 3 سال حبس تنفیذی و پرداخت مبلغ 6000 افغانی جریمه نقدی و هکذا قرار فیصله غیابی نمبر 55/11/3/87 محکمه شهری جوزجان به مدت 1 ماه حبس تنفیذی و مبلغ 3000 افغانی جریمه نقدی محکوم به مجازات گردیده تا هنوز حکم تطبیق نگردیده و اخذ معاش می نماید. آرزوی دیرینه من بود که روز علیه فساد اداری مبارزه صورت گیرد. در حدود سرها قطع فتوکاپی اسنادی که مسئولیت خود و همکارانش را در ریاست فرانوالی های ولایت بلخ و ولسوالی بهداری قماندان یمنی ولایت بلخ ثابت سازد به دست دارم. اکنون احساس خوشی می کنم که محترم رهی صاحب جمهوری دولت اسلامی افغانستان در مورد مبارزه با فساد اداری و ارتشا فرما صادر و شخصی را موظف نموده نظر به وعده های قبلی کارکنان رادیو آزادی که از ما مراجعین خواهید نموده بودند که مشکلات خود را با رادیو آزادی با میان بگذاریم. البته با مراجعین در تماس شده مشکل ما مردم رنج کشیده علل خصوص من امامت شاه را مرفوع خواهم نمود.
بنده مرفوعم در سال 82 4 نفر مفهوم کده در 4 انداخته، اما به اساس که پول داشتن و وسته داشتن حق را بازخواست نشده. تانو دسترم وقت کتن در سارانوالی قید گردیده بازخواست به هر جای کاری شده و این جای دوداری ما نرسیده. میخواهم که دانی مرا در حضور مقامات حکومتی برسانه. اکنون که علیه فساد اداری هم اقدام کردن میخواهم که حق ما بازخواست شود و بداد مدیر است. به زندگی رقتبار کارگر ندارم، زندگی مینمایم.
خب ما شکایت داریم، شکایت امامی هست یعنی کرده شد چرا اداری فساد دون نمی کنه، چرا این رشد خوری رو دون نمی کنه.
اگر شما برنامه های آزادی و شنوندگان را در هفته آینده دنبال کنید در مورد فساد اداری نظریات مقامات افغان را نیز خواهید شد.
و این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید، پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می کنم 00-42-02-21-12-41-38 شماره نوی تلفن داخل افغانستان که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند 0700-084-620 تکرار می کنم 0700-084-620
بله آقای ظریف نظر، یک حد محبوسین پول چرخی با مشکلات بسیار ناگوار و سخت مواجه هستند. چندین مراتب است که پیشنهادهای خود به مقامات ولسی جرگه و مقامات دولتی مثلا تقدیم کردن، تا هنوز این شنیده نشده و فعلا مثلا به مشکل بسیار جدی مواجه هستن. مشکلات مثلا مسائل خوراکی و چیزاشن مثلا گذاشته نمیشن، مسائل جای هستن که هیچ انانات افغانی رو انجام نمیگن نه انانات اسلامی دیگه. حتی این مسائلی که مواد اولیه رو برای ما اجازه نمیدن، مسائل لباس برای جمله یا یک نفر مثلا میان مثلا لبای خود دخل به خاطر مثلا احقاق حقش، تا اینکه مثلا شما این حیث دوری مستقل و اینکه مشکلات مردم مد نظر گرفته با سمی مسئولونی مثلا بالادستی را برسانن.
بله ملا عبدالحکیم هستم، از ولسوالی خوشفرینگ هستم و از قضیه سوی دعوای امنیتی هستم. با 23 نفر دکاندارا که یک مرتبه به امضای شخص دعوا کردم، دعوا را بردم، باز امضای قضایه دولت دعوا کردم، دعوا را بردم. فعلا در ولسوالی فرینگ یک ولسوال وجود دارد، نه قماندان امنیه وجود دارد، قاضی محکمه است فقط. بلا پس یک مرتبه میه حاضری به امضا میکنه، پس میخیزه میره و خانهش، نه اینجا تفتش قضایی میره، نه تفتش از ولایت میره. سمه ما را بزنش رئیس جمهور برسانه که بلیاز خدا به این ولسوالی یک حاکم عدل و عادل بمیان بیار. از یک طرف
از طرف دیگه گوش با خرزی اربابان این طرف گوش ندی بلیاز خدا حکومتی درست در منطقه دیگه بیار که بیخی مردم به جان رسیده. الله سلام.
امیدواریم که مسئولان این پیام های شما را شنیده باشند. به این امید با پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.